بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که صدر متعلهین برای اثبات حرکت در جوهر از چند راه استدلال کرده بود. یکی از راه این که وجود عرض وجود ناعت هست و وجودش للغیر است که همون جوهر باشه غیرش، بنابراین تغییراتی که در عرض پدید میاد این تغییرات برای جوهر هم ثابت خواهد بود، برای اینکه نعت میده به جوهر. و به عبارت دیگه عرض از مراتب وجود جوهر است، پس حرکت در عرض حکایت میکند در اینکه اون وجودی که مشتمل بر جوهر و عرض هست دارای حرکتی. از راه دیگه هم استدلال فرموده بود به این که عرض معلول جوهر است و چون حرکات عرضی دارای علتی میخواند که در تمام مراحل حرکت همراهشون باشه و علت هم همون جوهر هست، پس باید جوهر علت المتغیره متغیر، علت المتحرکه متحرک، و الا انفکاک معلول از علت لازم میاد. عرض کردیم که این دوتا برهان قابل مناقشه هست کم و بیش. یک اشکال مشترکی بر هر دوتا برهان وارده، با اون این است که بدون شک همه اعراض حرکت ندارند صرف نظر از حرکت جوهری. گاهی بعضی از اعراض حرکت دارند و گاهی هم ساکن هستند، چه در وضع، چه عین، چه کم و چه کیف. اونجا این که عرضی ساکن باشه و حرکت نداشته باشه، ممکن است کسی از اون طرف استدلال بکنه به این که چون عرض ساکن هست پس علتش هم باید ساکن باشه، چون ثابت هست پس علتش هم باید ثابت باشه، و یا در برهان دومی که در برهان اول وقتی گفتیم عرض از شؤون جوهر هست پس حرکتش دلالت داره بر این که ذات جوهر هم متحرکه، اونجایی که عرض ساکن باشه پس باید دلالت بکنه بر این که ذات جوهر هم ساکنه. روی برهان دوم که گفتید علت متحرک باید متحرک باشه، علت ثابت هم باید ثابت باشه، پس اونجایی که اعراض ساکن هستند ما باید بگیم در اونجا جوهر ساکنه، و حال اون که حرکت جوهریهی که شما میخواد اثبات کنید یک حرکتی نیست که گاهی هست و گاهی نیست، میخواد بگید همیشه جوهر در حال حرکته، پس وقتی جوهر دائما در حال حرکته و همین جوهر علت حرکت‌های عرضی هست پس اعراض هم دائما باید در حال حرکت باشن، چون علتشون متحرک است ناچار خود معلول‌ها هم متحرک خواهند بود، بالون که چنین نیست. پس اگر این دو تا برهان تمام باشه دلالت میکنه بر اینکه جوهر گاهی متحرک است و گاهی ساکن، همونطور که اعراضش گاهی متحرک است و گاهی ساکن. از طرف دیگه اگر یک شیء دو تا عرض داشته باشه که یکیش متحرکه یکیش ساکن، علت اون عرض متحرک چیه و علت اون عرض ساکن چیه؟ اگر هر دو علتش جوهر است پس این جوهر هم باید ساکن باشه هم باید متحرک. ساکن باشه چون علت عرض ساکن است و متحرک باشه چون علت عرض متحرکه و لازمش جمع بین ضدین و منتهی میشه به تناقض. بنابراین این دوتا برهان اینطور که ما خیال میکنیم برهان تامی نیست. و همونطور که عرض کردم بهترین برهان برهان سومی است که چون زمان و حرکت با هم توأم هستند و زمان مقدار حرکت هست، بنابراین هر چیزی که قابل اندازه‌گیری با زمان باشه باید در ذاتش حرکت وجود داشته باشه. اعراض را ما با زمان اندازه‌گیری می‌کنیم، میگیم این رنگ سیب چند روز دوام داشت یا تغییراتش در ظرف چند روز تحقق پیدا کرد، پس معلوم میشه که همراه این عرض زمان هست و یک حرکتی هست. وقتی خود جواهر که موضوعات این اعراض هستند اونها را هم میسنجیم، میبینیم که اونها هم قابل اندازه‌گیری با زمان هستند. آب تا شکل آب را داره، قابل اندازه‌گیری با زمانه. میگیم مثلا 10 روز این آب به صورت آب هست، بعد از 10 روز به صورت بخار در میاد، بعد 2 روز به صورت بخار هست، مجدداً به صورت آب در میاد. پس وجود جوهر، وجود این مایی که خودش جوهر است یا بخاری که جوهر هست، قابل اندازه‌گیری با زمانه. بنابراین در ذات اینها باید حرکت باشه چون زمان مقدار حرکت هست. در اینجا ممکنه 2 جور اشکال بشه. یکی این که شاید این زمان مال اعراض باشه، همونطور که عرض ما وقتی حرکت میکنه ازش زمان انتظار میکنیم، چیزهایی که مجاور این موجود هست، فرض بفرمایید که یک سیبی که داره از زردی به سرخی حرکت میکنه مجاور است با اون سیب دیگری که همینطور زرد میمونه، این حرکت عرضی زمان را پدید میاری و چون این مقارن هست با اون سیب ساکن به اون هم زمان را نسبت میدیم. اگر نبود این تغییر سیب ما زمان را به اون یکی هم نسبت نمی دادیم. این زمان را از متغیرات می فهمیم، اون چیزهایی هم که مقارن این متغیرات هستند به اونها هم نسبت می دیم. و این حرکت ها مال اعراضه، اگر به جواهرشون هم نسبت می دیم، نه اینکه از خود جواهر حرکت به وجود بیاد، این حرکت ها مال اعراضه. به عبارت دیگه زمان مثلا از حرکت زمین به دور خودش به وجود میاد 24 ساعت، این تغییر زمین هست که موجب تغییر وضعی زمین هست که موجب پدید آمدن زمان میشه. اون وقت به خود زمین هم نسبت میدیم زمان را، میگیم 24 ساعت بر عمر زمین گذشت. اگر این تغییر در زمین نبود حرکتی به وجود نمی آمد و چون حرکت نبود زمانم به وجود نمی آمد. اون وقت جا نداشت که بگیم زمین هم 24 ساعت از عمرش گذشته، در زمین هم زمان نبود. ولی بالاخره چون در عالم متغیراتی هست، اعراض متغیری هست، زمان از تغییر اونها انتزاع میشه، به جواهر هم که مقارن اونها هستن نسبت داده میشه. حد اکثر این است که بگید یک نسبتی است بالعرض، اصالتا زمان مال اعراض، به جواهر هم نسبت داده میشه بالعرض یا به تبع. اگر این اشکال رو بکنند ما چگونه میتونیم جواب بدیم که نه در ذات جوهر هم زمان راه داره، خود ذات جوهر هم قابل اندازه‌گیری با زمان هست؟ جواب این سوال اینه که هر چیزی که با یک مقیاسی اندازه‌گیری میشه حکایت میکنه از این که خود اون شی واجده که این مقیاس از اون سنخه. مثلا اگر گفتیم ما فرض کنید که 5 تا پرتقال 1 کیلو وزن داره، با واحد وزن پرتقال را سنجیدیم، معناش اینه که 1 کیلویی که یک طرف ترازو هست که وزن داره، اون 5 تا پرتقالی هم که طرف دیگه هست اونم وزن داره، ولی قابل مقایسه با هم نبودن. اگر خود اون شیئی که سنجیده میشه با واحد یک مقیاسی از سنخ اون مقیاس نباشه، قابل اندازه‌گیری با اون نیست. چنان که نمیشه بگن طول این متر، طول این میز چند کیلو وزن دارد، این دوتا قابل سنجش نیست با هم. طول یک امتداد خاصی است، یک مقیاس خاصی است، وزن مقیاس دیگری است، این دوتا با هم ربطی نداره. یا نمیشه بگن طول این میز چند متر مربع است، متر مربع واحد مساحته، طول واحدش متره، نمیشه طول را با متر مربع سنجید یا با متر مکعب سنجید، چرسه با به مقیاس های دیگری. پس اگر ما توانستیم چیزی را با یک مقیاسی بسنجیم، این حکایت میکنه که در ذات این شی چیزی هست که مسانخ با اون مقیاسه. ما وقتی توانستیم بگیم که این جسم چند سال عمر دارد، معناش این است که در ذات این جسم چیزی هست که قابل اندازه‌گیری با زمانه، وگرنه مثل این میشد که بگیم این میز طول این میز مثلا یا سطح این میز چند کیلو وزن داره. همین که میبینیم اجسام قابل اندازه گیری با زمان هستند، یعنی میشه فرض کرد در یک زمانی باشند در یک زمانی نباشند، از فلان زمانی وجودشون شروع شده به فلان زمانی ختم شده، این حکایت میکنه که در ذات خود این اجسام چیزی هست که از سنخ زمانه، یعنی یکی از ابعاد وجود اینها زمانه. همونطور که میشه بگن طول این میز 1 متر است و این حکایت میکنه که خود وجود این میز طوریست که یک بعدی دارد به نام طول و اون قابل اندازه گیری با متره، همینطور وقتی میگیم که عمر این میز 1 سال است، دلالت میکنه بر این که یک بعد دیگری در وجود این میز هست که قابل اندازه گیری با زمانه. صرف مقارنت چیزی با چیزی این کافی نیست برای اینکه ما اون را متصف به اوصاف اون بکنیم، کما اینکه وزن میز با مساحتش مقارنت داره، وزنش با حجمش، هر دو در میزه، اما نمیشه بگن وزن میز چند متر مکعب است، هر دو در یک چیز موجودن اما هر کدام یه مقیاس خاصی دارن، باید با همون چیزی که باش سنخیت دارن سنجیده بشه. اگر صرف مقارنت کافی بود، چه مقارنتی بیش از این که وزن و حجم در یک جسم مقارنه هم موجودن. وزن مال همون جسمیست که حجم هم داره. آیا این کافی است که ما وزنش را با واحد حجم بسنجیم یا حجمش را با واحد وزن بسنجیم؟ این سنجیدن چیزی با یک مقیاسی دلالت میکنه بر این که در ذات این شی یک حیثیتی هست از سنخ اون مقیاس که با اون اندازه گیری میشه. درسته که ما زمان اشیاء را مثلا با شبانه روز و با ساعات می سنجیم، اما این معناش این است که ما یک حرکتی را که در زمین واقع میشه مقدارش را مقیاس قرار میدیم. برای اینکه چیز مشخصی باشه همه بشناسن میگیم یک شبانه روز، از اون وقتی که خورشید در یک نقطه ظاهر میشه تا یک مرتبه دیگه که خورشید در همون جا ظاهر میشه، اینو یک شبانه روز حساب میکنیم. این چون همه میدانن این حرکت زمین را مقیاس قرار میدیم برای سنجیدن زمانهای اشیاء دیگه، ولی هیچگاه نمیشه با این مقیاس چیزی را سنجید که از سنخ این نباشه. اگر گفتیم که مثلا عمر فلان گیاهی 10 روز است، این معناش این است که در گیاه هم چیزی هست که سنخ حرکت شبانه روزی است، منتها 10 برابر آن، امتدادش 10 برابر حرکت شبانه روزی است، ولی زمان میگیم 10 روز عمر داریم. مثل این که میگیم 10 متر پارچه، متر یک طولی است استاندارد معین شده که برای واحد اندازه گیری در همه عالم این معیار را بشناسند. وقتی میخوام بگیم پارچه چند برابر این هست، میگیم 10 متر طول داره. معناش چیه؟ معناش این است که همون چیزی که در متر موجود است که اون را ما واحد طول قرار دادیم، یک طول خاص، این طول در پارچه هم وجود داره. این طولها را با هم میسنجیم، در کنار هم میگذاریم، میگیم این 10 برابر اوست، پس پارچه 10 متر طول داره. اما اگه پارچه طول نداشت، هیچ وقت با متر نمیشد اندازه گیری کنن. بگن صرف این که این مقارن از متر با این پارچه، پس میشه اندازه گیری کرد. اندازه گیری همیشه باید از سنخ همون معیار باشه، همون مقیاس باشه. همین که ما میتونیم عمر اجسام را باز حرکت شبانه روزی یا حرکت‌های دیگری اندازه گیری کنیم و بگیم چند روز یا چند ماه یا چند سال طول داره، عمر داره، معناش این است که همون حقیقتی که در حرکت زمین یا حرکت خورشید، حرکت زمین به دور خودش یا حرکت زمین به دور خورشید که سال را به وجود میاره هست، و ما مقدار مشخصی را در نظر گرفتیم، یک دور حرکت زمین به دور خورشید 1 سال حساب می‌کنیم، این را چنین چیزی در اشیاء دیگری هم که با این حرکت سنجیده میشن باید وجود داشته باشه. پس همه اشیایی که دارای عمر هستند میشه گفت چقدر طول وجودشون است، یعنی یک بعد وجودی دارن که از سنخ حرکته، از سنخ امتداد زمانی است که میشه با حرکت ماه و خورشید یا حرکت زمین اندازه‌گیری کرد. پس صرف مقارنت کافی نیست که ما چیزی را با یک مقیاس خاصی اندازه‌گیری کنیم، مگر اینکه از سنخ همون مقیاس در اون شی موجود بود. اشکال دیگری در اینجا ممکنه بشه و اون این است که ما این زمان را در نفس هم میبینیم. ما میدانیم که وجود خود ما، اون من آگاه، همیشه نبوده، در یک زمانی به وجود آمده و مثلا در یک زمانی هم از بین خواهد رفت. البته هنوز چون از بین رفتنشو ندیدیم نمیتونیم قضاوت کنیم. بالاخره مبدأ زمانی داره، آیا منتهای زمانی داره یا نه اینو نمیتونیم فعلا قضاوت کنیم، ولی خب همین که مبدأ زمانی داشت کافی است که ما بتونیم زمانو بهش نسبت بدیم، بگیم نفس من در فلان زمانی به وجود آمد، اون وقتی که روح در جنین من دمیده شده. پس قابل اندازه‌گیری با زمانه. و حالا که شما میگید نفس مجرده و مجردات زمان ندارن، جواب این اشکال این است که ما اگر برهانی بر تجرد نفس نداشتیم جای چنین شبهه‌ای بود، ولی چون برهان داریم بر اینکه نفس مجرد هست میفهمیم که این زمان اصالتاً مال نفس نیست، بلکه از اون جهت که نفس متحد با بدن هست و بدن دارای زمان است، به چیزی هم که متحد با بدن هست به او هم نسبت زمانی میدیم. و اگر نفس مجرد تام بشود و خودش را در حال تجرد تام مشاهده کند، ارتباطش کاملا با بدن قطع بشه، شاید خودش را بی زمان ببینه، کما اینکه ادعا شده. ولی به هر حال حالا ما به اوناش کار نداریم، اون یک وعده نسیه هست. هر وقت انشاءالله به تجرد تام رسیدیم اونجا همدیگر را ملاقات میکنیم و خبر میدیم که اون وضعش چجوری اونجا. ولی جمع دارد بین زمانی که ما در خودمون درک میکنیم با برهانی که بر تجرد نفس هست، و اون این است که این زمان اصالتا مال بدن هست و چون نفس متحد با بدن هست به نفس هم نسبت داده میشه. ممکنه کسی باز اشکال کنه و اون اینه که شد همون حرف سابق که چون دو چیز مقارنه هم هستند، بنابراین صفت یکی را به دیگری میتونیم نسبت بدیم. چون عرض مقارن جوهر بود، مستشکل میگفت که حرکت مال عرض است، زمان مال عرض است، به جوهر هم نسبت میدیم چون مقارن عرضه. شما باز همین حرف را تکرار کردید، همونی که ازش فرار میکردید در همون اشکال واقع شدید. عرض میکنیم مستشکل فرض کرده بود مقارنت دو شیء را. عرض کردیم صرف مقارنت کافی نیست، اما در اینجا اتحاد نفس با بدن میگیم. چون نفس متحد با بدن هست، این است که احکام بدن، بعضی از احکام بدن به نفس هم سرایت میکنه، چنان که بعضی از احکام نفس هم به بدن سرایت میکنه، در هم تأثیر و تأثیر دارن. بعضی حالات نفس هست که در بدن اثر میگذاره، بعضی حالات بدن هست که در نفس اثر میگذاره. این صرف مقارنت نیست. اگر مقارنت بود، بله، صفت یک چیز را به مقارنش نمیشه نسبت بدن. اما در اینجا اتحاد است. نفس و بدن یک نوع اتحادی دارن که موجب این میشه که زمان بدن به نفس هم نسبت داده بشه. پس اون اشکال بر ما وارد نمیشه. حالا اتحاد نفس و بدن چی هست و چه جور است و اینا خودش مسئله دیگری است که الان ما نمیتونیم اینجا حلش کنیم، ولی به هر حال روی مبنای اتحاد نفس با بدن، اونطور که در باب صورت و ماده گفته شده که صورت و ماده با هم متحدن، نفس و بدن هم چنین رابطه ای را دارن، رابطه اتحاد، نه مقارنت تنها. پس این که حالات نفسانیمون میبینیم زمانی هستند، امتداد زمانی دارند، مال این است که نفس با بدن ارتباط داره و اتحاد داره. خب تا اینجا علی ظاهر ما میتونیم این برهان را به کرسی بنشونیم که چون اجسام قابل اندازه‌گیری با زمان هستند، از این جهت می توان حرکت را در درون جواهر جسمانی اثبات کرد که خود جوهر هم دارای حرکت است. یه اشکال دیگری هم باز از سنخ اشکالات قبلی می شه کرد و اون اینه که ما این زمانی را که به خودمون نسبت می دیم به خدا هم نسبت می دیم. او که دیگه متحد با بدن نیست، میگیم خدا دیروز بود، امروز هم هست، فردا هم هست. بدون شک خدا زمان نداره، خدا خالق زمان است و زمانیات است، ولی چون ما خودمون زمان داریم و خدا را مقارن با خودمون میبینیم هست، همراه خودمون میبینیم هست، اینه که زمان رو به او هم نسبت میدیم، در صورتی که زمان در ساحت قدس ربوبی راه نداره. این جوابش این است که نسبت دادن زمان به خدا یا مقارنت وجود ما در زمان با وجود خدا، این ناشی از خطای واهمه هست. یعنی چون ما همه چیز را در ظرف زمان و مکان درک می کنیم، خیال می کنیم که هر چی موجود است دارای ظرف زمانی است. خودمون که می بینیم دیروز بودیم، امروز هستیم، فردا هم هستیم، این خدا هم دیروز بوده، امروز هم هست، فردا هم هست، زمان را به خدا هم نسبت می دیم، در صورتی که در اونجا مسئله مقارنت با زمان مطرح نیست. احاطه ذات الهی بر همه موجودات است. معیت خدا با اجسام معیت در زمان نیست. همونطور که میگیم خدا اینجا هست، اونجا هم هست، در ممالک دیگه هم هست، در آسمان هم هست، و هو معکم اینما کنتم. آیا لازمش این است که خدا مکان داشته باشه؟ این از ضیق تعبیر ماست و به خاطر این است که واهمه ما همه چیز را دارای زمان و مکان میبینه، این است که همه چیز را بهش زمانی و مکانی نسبت میده، منتها اون چیزی که هیچ وقت معدوم نمیشه اون را یک زمان نامتناهی بهش نسبت میده، در صورتی که اونجا زمان اصلا وجود نداره. کما این که میگیم خدا همه جا هست، معناش این نیست که یک جسم نامتناهی است که دارای مکان نامتناهی است. وقتی میگیم خدا در همه جا هست، آیا واقعا معناش این است که همه جا مکان است برای خدا. این از ضیق تعبیره. حقیقت امر احاطه وجودی خدا بر همه موجودات است و به اصطلاح معیت خدا با عالم معیت قیومیه است، نه معیت زمانیه. به هر حال بعد از اینکه ما برهان اقامه کردیم بر اینکه خدای متعال نه زمان دارد نه مکان، اون وقت فخواهیم فهمید که این تعبیرات تعبیرات مجازی است و از زیغ خناق است. عبارت دیگری نداریم که اون حقیقت را بیان بکنیم. این است که به این صورت ها میگیم خدا همیشه بوده و همیشه خواهد بود، در همه جا بوده و در همه جا خواهد بود، وگرنه در ظرف برای خدا معنا نداره. نه خدا در مکان است و نه در زمان است، بلکه خدا محیط بر جمیع ازمنه و جمیع امکنه و جمیع اجسام و جمیع موجودات، اما از مجرد و مادی و جوهری و عرضی است. اون احاطه وجودیه و معیت قیومیه هست، نه معیت زمانیه و مکانی. کلام ما در اونجاست که حقیقتاً زمان را به چیزی نسبت بدیم. این نسبت‌های زمانی که به خدا میدیم نسبت‌های مجازی است. اونجایی که حقیقتاً ما زمانی را به جسمیش به شیئی نسبت بدیم، حاکی از این است که اون شیء دارای حرکت است. از این برهان که مبنای اصلی حرکت جوهریه به نظر ما هست، یک نکته استفاده میشه. با اون اینه که زمان را که ما درک میکنیم یک حقیقتی است که دارای یک بعد ناپایدار، یک بعد غیر قار به تعبیر فلاسفه هست، یک امتداد خاصی است که ما در اجسام و جسمانیات درک میکنیم. این امتداد به گونه ایست که قابل این نیست که در هم فشرده بشه، تو هم فرو بره. همونطور که امتداد میز را وقتی ما مشاهده میکنیم یک متر است، حالا ممکن است میز در هم فشرده بشه، تکاثف پیدا کنه، اما طول یک متر را جدا در نظر بگیرید، یک خط یک متری، این خط یک متری یک امتدادی داره که نمیشه تو هم فرو بره. جزئی که طرف راستش هست نمیشه در جزء طرف چپی فرو بره، بلا اون خط نخواهد بود. این خط یک متری یک امتدادی است که قابل فشرده شدن نیست. این نحو وجود ذاتیشه. امتداد زمان هم یه همچه امتدادی است. تقدم و تأخر اجزای زمانی طوری نیست که اینها را اجازه بده که اجزا تو هم فرو برن. یعنی دیروز و امروزی که ما درک میکنیم یه جوری درک میکنیم که نمیشه دیروز و امروز تو هم فرو بره بشه یه روز. نه دیروز میشه امروز، نه امروز میشه دیروز. امتداد از دیروز تا امروز 24 ساعته. نمیشه این 24 ساعت را تو هم فروش کرد بکنیم 1 ساعت یا 10 ساعت یا 20 ساعت. این نحوش جوری است که 24 ساعت 24 ساعت هست، یه امتداد خاصی است و این امتداد چون قابل فشردگی نیست، سرعت و بطء هم دیگه معنا نداره. نمیشه بگن یه کاری کنیم زمان زودتر بگذره یا فرض کنیم که زمان طولانی تر بشه. این تعبیراتی که می کنیم یه تعبیرات مجازی است. یک متر همونطور که هیچ وقت خود به خود طول یک متر دو متر نمیشه، یک متر یعنی چیزی که دو متر نیست، یعنی چیزی که حتی یک متر و یک سانتی متر هم نیست، یک میلی متر هم اضافه نداره. این اصلا این امتداد قابل کم و زیاد شدن نیست، اگر اضافه بشه امتداد دیگریست، اگر کمتر بشه امتداد دیگریست. این خط یک متری همیشه یک متر است، اجزایش تو هم نمیره، حتی اون جایی که اجزای جسم تو هم بره خط دیگری به وجود میاد، ولی این خط قابل فشردگی نیست. معنای خط اینه. یا اجزای سطح را فرض کنیم، سطح روی میز یک کاری کنیم تو هم فرو بره، این سطحی که یک متر مربع مثلا مساحت داره، این معنا نداره که این مساحت تو هم فرو بره. یا یه شکل منحنی پیدا کنه، ولی از این سطح خارج میشه، سطح دیگری میشه. این سطح مستوی یک متر مربعی، این اصلا نحوه وجودش اینه. نحوه وجود زمان هم همینه که یک امتدادی است سریعتر بگذره یا بطیعتر بشه. و یه مرتبه دیگه عرض کرده بودم که سرعت اصلا درباره زمان معنا نداره، چون سرعت رابطه مسافت است با زمان، اما سرعت در خود زمان دیگه معنا نداره، اونجا مسافت و زمان یکیه، مسافتش اصلا زمانه. بنابراین زمان باید از یک حرکتی به دست بیاد که اون حرکت یک نواخت باشه، سرعت و بعد بر نداره. حرکت هایی که قابل سریع تر شدن یا بطیع تر شدن هستند، اینها نمیتونند راسم زمان باشند، چون زمان یک نحویست وجودش، یک امتدادیست که قابل سریع و بطیع شدن نیست، قابل فشرده شدن یا باز شدن، انقباض و انبساط نیست. زمان زمانه دید. پس این زمان حتما از یک حرکتی به دست میاد، راسم این زمان حرکتی است که اون هم یک نواخته و هیچ قابل تغییر نیست، نمیشه بطیع‌تر بشه، نمیشه سریع‌تر بشه، به خاطر اینکه خودش راسم زمان است. هر جا دیگر هم زمانی باشد، اون هم از سنخ همین حرکته. 24 ساعتی که برای یک جسم فرض کنید با 24 ساعت یک جسم دیگه، این دوتا همیشه مساوی هستن. این یک امتدادی است، اونم همون امتداد موازی همون. نمیشه 24 ساعت این یکی را فشرده تر کرد، بگیم 24 ساعت این جسم مساوی است با 12 ساعت اون جسم. این تناقضی. پس زمان از حرکت یک نواخت بدید میاد. آیا میشه این زمان را بگیم از حرکات عرضی به وجود میاد؟ ما حرکت عرضی یک نواخت نداریم. حرکات عرضی چه در مکان باشه، چه حرکت کمی باشه به فرض اینکه ثابت بشه، چه حرکت کیفی باشه و چه هر حرکت دیگری، قابل سرعت و بطه. علاوه بر این که وجود عرض وجود توفیلی است، بدون اتکای به جوهر نمیتونه عرض کاری بکنه. اگر عرض بخواهد راسم زمان باشه، باید به اتکای جوهر باشه، چون وجودش للغیره. پس حرکات عرضی مطلقا نمیتونند راسم زمان باشن، چون قابل شدت و ضعف و سرعت و بطئه. و زمان یک ماهیتی است که قابل انقباض و انبساط، قابل سرعت و بطئه نیست. ممکنه به ذهن بعضی بیاد که روی نسبیت انیشتن مثلا زمان هم قابل کم و زیاد شدن هست. این نکته را بد نیست اینجا به طور اجمال اشاره بکنم که نسبیت انیشتن و زمانی که انیشتن بعد چهارم عالم میدونه و اون را با فضا یکی میکنه، به قول مترجمین ایرانی جای گاه، ترکیب جای و گاه، ترکیب زمان و مکان، این ربطی به زمان فلسفی نداره. اون زمانی است که درش حیثیت ناظر و رائی لحاظ شده، یعنی رابطه بین موجود ناظر با منظور، با مرئی. اون میگه اگر شما یک حادثه در یک نقطه تحقق پیدا میکنه، کسی که فاصله فرض کنید یک کیلومتری این شی واقع شده باشه تا کسی که فاصلهش 10 کیلومتر باشه، وقوع این حادثه را در یک زمان درک نمی کنند، چون باید رؤیت به وسیله نور انجام بگیره و نوری که منعکس میشه به چشم رایی زمان میبره تا برسه، 300,000 کیلومتر در ثانیه طی میکنه. به هر حال یک زمانی را میخواد تا این نور از شی برسه به چشم ناظر. هر چه دورتر باشه فاصله دیدنش بیشتر میشه. زمان برای انیشتن به این صورت مطرح میشه و این ربطی به زمان فلسفی که ما میگیم نداره، کما اینکه ربطی به زمان روانی هم نداره، که عرض کردم گاهی انسان احساس میکنه یه زمانی دور میگذره. وقتی آدم یک حالت غم و ناراحتی داره خیال میکنه روز دیر تمام میشه، یک حالت روانی است. اینم یه مسئله دیگری است، ربطی به زمان فلسفی نداره. زمانی که ما اینجا میگیم یک امتداد واقعی است، چه ناظری در عالم باشد چه نباشد، چه جسم مرئی باشد چه نباشد، چه نوری در عالم وجود داشته باشه چه نداشته باشه، یک امتداد واقعی است. به حسب ذات شخص فرق نمی کنه. مسئله ذاتی به قول عرب ها نیست، مسئله موضوعی است، یک امر عینی واقعی است، نه امری است که به حسب حالات شخص فرق میکنه، یا به قول فرنگی ها یک امر ابجکتیو هست نه سوبجکتیو. به هر حال زمان فلسفی یک امتداد واقعی است در عالم، چه ما بدانیم چه ندانیم، چه ما باشیم چه نباشیم. این امتداد قابل سرعت و بطء نیست، بنابراین از یک حرکتی پدید میاد که اون حرکت هم قابل سرعت و بطء نیست، و چون حرکت‌های عرضی قابل سرعت و بطء هستند، بنابراین نمیتونیم بگیم حرکت‌های عرضی هستند که زمان را رأس می‌کنند. پس ناچار این حرکت جوهری است. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیریم اینه که هر جسمی ذاتاً یک امتدادی دارد که این امتداد قابل انقباض انبساط نیست، یا به تعبیر دیگه یک حرکت یک نواخت و رو به پیش درش وجود داره که نه هیچ وقت تغییر جهت میتونه بده این حرکت و نمیتونه سرعت بگیره و نمیتونه کند بشه. چنین حرکتی است که زمان به وجود میاد. چون جهت حرکت رو به پیشه، هیچ وقت زمان بر نمیگرده به عقب. ما یه وقت نمیتونیم سیر کنیم برگردیم بریم زمان حضرت آدم برسیم، محال همیشه. در اینجا یه مسئله هست باز، چون ممکنه بعضی از کتاب‌های فیزیکی آقایون مطالعه بکنند کرده باشند، یه مسئله است امروز در رابطه فیزیک با فلسفه که آیا بازگشت حوادث ممکن است یا نه. یک عده از فیزیکدان‌ها معتقدند که میشه، یه عده معتقدند که نمیشه. چون یه چیز عجیبی به نظر میرسه، بد نیست در فرصتی که هست یک توضیح مختصری در این باره بده. میگن شما وقتی در جای خودتون اینجا نشستید، با حرکت زمین دارید حرکت میکنید، یعنی 24 ساعت که میگذره شما باز بر میگردید به همون نقطه‌ای که قبلا بودید. به عبارت دیگه حرکت زمین یه سرعت خاصی داره که میشه اندازه گیری کرد که زمین در ثانیه چند کیلومتر راه میره در فضا یا در مدار خودش دور خودش میچرخه. این قابل اندازه گیری. حالا اگه شما با یک حرکت زمین حرکت کنید، فرض کنید اگر این زمین داره به طرف راست مثلا حرکت میکنه هر ثانیه ای فرض کنید 30,000 کیلومتر، فرضاً شما اگه بتونید با یک هواپیمایی در جهت مخالف این زمین حرکت کنید هر ثانیه 40,000 کیلومتر، تا بیاد زمین یک دور دور خودش بچرخه، شما از یک دور زمین برگشتید به ما قبلش. به تعبیر دیگه روز شنبه وقتی شما سوار یک هواپیمایی بشید که حرکت این هواپیما سریعتر از خود زمین باشه و در جهت مخالف زمین حرکت کنید، به جای اینکه روز یک شنبه برسید سر یه نقطه، روز جمعه میرسید اونجا، روز جمعه گذشته، چون در خلاف جهت زمین حرکت کردید. نشون میدن به شما مثلا فرض بفرمایید که در یه نقطه شما سوار هواپیما میشید، ظهره، میرسید به یه نقطه که هنوز پیش از ظهر. این عملی هست. پس به همین نسبت میشه از در وقتی جهت مخالف حرکت زمین ما حرکت بکنیم، از حرکت زمین جلو بیفتیم برسیم به حرکت دیروز زمین. یه همچو فرضیه ای رو مطرح کردن، ولی این از همون پارادوکس هاست. چنین چیزی نیست، عمود زمان قابل برگشت نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم به روز شنبه در روز یک شنبه با هر سرعتی حرکت کنیم به روز شنبه زمین نمیرسیم. وقتی 24 ساعت زمین را حرکت کنیم هر جا باشیم اونجا روز دوشنبه خواهد بود. این تفاوت هایی که در صبح و ظهر و اینها هست مال این است که در طلوع و غروب آفتاب در زمین فرق میکنه، یعنی یک جا آفتاب زودتر طلوع میکنه اونجا زودتر روز میشه، بعد زمین که میچرخه تا برسه اون طرف زمین، اون طرف زمین شبه. حالا اینجا که روزه، طرف مقابل شبه. این معناش این نیست که در زمان واقعی یک جا روز است و یک جا شب، یعنی دو تا زمان مخالف هم تحقق دارند. یه مقدار مسئله پیچ ور می‌داره دیگه، خیلی عرض کنم که ادامه ندم. به هر حال این مسئله ای که تئوری که مطرح کردند، بازگشت به عقب در زمان، این چیز شدنی نیست و از نظر فلسفی باطله، به خاطر همین که جهت حرکت زمان همیشه رو به پیشه، هیچ وقت به عقب بر نمیگردیم. پس این زمان از حرکتی به دست میاد که اولا یک نواخت، ثانیا جهتش به پیشه، هیچ وقت تغییر جهت نمیده، و ثالثا حرکتی جوهری. نکته دیگه این است که ما وقتی زمان اجسام را با هم دیگه میتونیم بسنجیم، نشانه این است که در هر دوی اینها حرکت مشابهی وجود داره. وقتی میگیم حرکت زمان این جسم دو برابر زمان اون جسم است، مثل این است که بگیم طول این پارچه دو برابر طول اون پارچه است. یک سنخ طول در اینجا هست در اونجا هم هست با هم مقایسه میشه. پس این که ما میتونیم حوادث را با هم دیگه اندازه گیری کنیم، معلوم میشه که یک سنخ حرکت در تمام اجسام وجود داره که راسم زمانی هست که این زمانها با هم اندازه گیری میشه. ما خیال میکنیم که زمان یک ظرفی است مستقل از عالم وجود داره، مثل فضایی که خیال میکنیم هست و هر چیزی در یک نقطه ای از این فضا واقع شده. همونطور که طول مجزای از جسم نیست، یک بعدی از ابعاد وجود جسم است، این طول زمانی هم مجزای از خود جسم نیست. این که مقایسه میکنیم میگیم در این زمان فلان حادثه‌ای در فلان جا واقع شد، زمان را با اینجا میسنجیم، حادثه را میگیم در اونجا واقع شده. این به خاطر این است که طولهای زمان چه در اینجا و چه در اونجا از یک سنخند. یعنی این که میگیم در این زمان یه معنای نوعی از زمان در نظر میگیریم، وگرنه هر چیزی زمان شخصی خودش را داره. زمان شخصی هر جسمی قائم به وجود خودش هست. این که میگیم در این زمان، اگر فکر کنیم که این زمان یک موجود مستقلی است از این حادثه و اون حادثه، این توهمی. معنای صحیحش این است که برای اون جزئی از زمان که ما درش واقع هستیم و حتما مقارن است با جزئی از زمانهایی که از اشیاء دیگه دارن، برای این جزء زمان یه معنای نوعی در نظر بگیریم. مثل اینکه شما چند تا جسم را در امتدام موازات همدیگه قرار بدید و اینها را به چند قسمت تقسیم کنید. سه تا چوب فرض کنید سمتری را در نظر بگیرید که روی هر یک از این مترها، روی هر یک از این چوبها سه رنگ بزنید، سبز و سفید و سرخ، علامت پرچم جمهوری اسلامی ایران. بگید این جایی که رنگ سبز موجود است در هر سه چوب، هر یک از این چوبها رنگ سبزش مخصوص خودشه، رنگ سبز این چوب در اون چوب نیست. اما چون این دوتا با هم مساوی هستند رنگ های سبزشون، میگید در این در این قسمتی که رنگ سبز است، منظورتون قسمتی است که مشترک بین هر سه چوبه، یعنی قسمت مثلا پایینی یا قسمت بالایی. خلاصه معنای این که دوتا حادثه در یک زمان موجودن، یعنی دوتا حادثه دوتا زمان موازی هم دارند. چنان که بگید دو تا ماشین در یک طول حرکت می کنند، هر دو در امتداد جاده قم و تهران حرکت می کنند. طول این ماشین با خودشه، طول اون ماشین هم با خودشه. حرکت این ماشین از حرکت چرخهای خودش پدید میاد، حرکت اون ماشین هم از چرخهای خودش پدید میاد. اما این دوتا ماشین موازی هم حرکت میکنن. اینه که میگیم در یک امتداد حرکت میکنن. یک امتداد، یک امتدادی مجزایی از دوتا ماشین نیست. منظور اینه که این دوتا امتدادها با هم همدوش هستند، همراه هم هستند. وقتی میگیم دو حادثه در یک زمان اتفاق افتاد، معنای فلسفیش اینه که زمان این حادثه با زمان اون حادثه همراه همند، موازی هم هستند، موازی هم هستند. نه اینکه زمان یه چیز جدایی باشه، این حادثه تو این زمان واقع بشه، اون حادثه هم تو این زمان واقع بشه. یا مثل اینکه میگید دو نفر در یک مکان نشستن، مکان هر جسمی همون جایی است که خود اون جسم قرار گرفته. اگر میگید دو نفر در یک مکان قرار گرفتن، معناش این نیست که هر دو نفر در یک نقطه هندسی مشخص نشستن،
اونجایی که این نشسته غیر از اون دیگری است. اما چون این مکانها موازی هم هستند، مقارن هم هستند، شما میگید یک مکان. یک مکان بودن و یک زمان بودن مشابه همه، هر کدام زمانهاشون با هم فرق داره اما موازی همند. بنابراین زمان از حرکت جوهریه یک نواخت اجسام به وجود میاد، حرکتی که قابل سرعت و بود نیست. از اینجا یک مطلب دیگری عرض کنم باید مورد بحث قرار بگیره که انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.